الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزك توعا وتمتعه فيها طويلا. صبح جمعه هستش متعلق به مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف هدی به پیشگاه مطهرش صلوات دیگری عنایت بفرمایید. همه ما میدونیم که از عمر شریف حضرت حدوداً 1171 سال میگذره، 1176 سال از عمر شریفشون و 1171 سال دوران غیبتشون. 5 ساله بودن حضرت که پدر بزرگوارشون امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن و غیبت امام زمان علیه السلام شروع شد. 69 سال غیبت صغرا و تا الان و تا اون موقعی که خداوند متعال مقدر بکنه غیبت کبرا. خب ما معتقد هستیم که زمین خالی از حجت نیست. عمر شریف امام زمان علیه السلام هر چقدر طول بکشه این هیچ چیزی نیست که خلاف قدرت الهی، خلاف مشیت الهی، خلاف سنت های الهی باشه. میدونید تنها مذهبی که معتقد هست همیشه رابطه بین آسمان و زمین باید برقرار باشه، همیشه حجت باید روی زمین باشه و اگر معصومی در زمین نباشه به هر حال زمین برچیده میشه، چون هدف خداوند متعال خلقت انسان کامل انسان هست، خلیفت الله. اگر خلیفت الله روی زمین نباشه طبیعتاً لساخت الارض و اهلها، زمین با اهلش فرو میره. برخلاف بسیاری از ادیان و مذاهب که اونها ولو معتقد هستن منجی و موعودی در آخر الزمان خواهد آمد ولی میگن هنوز به دنیا نیامده، هنوز میگن به دنیا نیامده، چون این عمر طولانی رو نتونستن بفهمن، نتونستن قبول بکنن، زیر بار قدرت خدا نتونستن برن در واقع. اما ما همون جور که تو دعای ندبه شما میخونید عین السبب المتصل بین الارض و السما، اون رابطه و واسطه بین آسمان و زمین، اون رو معتقدیم که همیشه وجود داره. این که حالا سر این عمر طولانی چیه؟ خب حقیقتا سر شما نمیدونیم، اسرار اصلی مسئله رو ما نمیدونیم که این غیبت طولانی و این عمر طولانی برای چی هستش. در روایاتی داره که خود امام زمان علیه السلام وقتی تشریف بیارن اون موقع گفته میشه برای مردم. اما با این وجود بعضی از حکمت‌های این عمر طولانی به هر حال اشاراتی بهش هم در بعضی از روایات هست، هم بعضی از بزرگان ما بهش اشاره کردن، از جمله مرحوم شهید صدر. یک کتابی دارن، کتاب خیلی ارزنده است به نام رهبری بر فراز قرون، رهبری که این قرنها رو طی کرده بر فراز قرون. تو اونجا یه تحلیل بسیار جالبی دارن از این عمر طولانی و غیبت طولانی وجود مقدس امام زمان علیه السلام. من اجازه میخوام تو جلسه امروز این رو خدمت شما نقل بکنم از کلام مرحوم شهید صدر، منتها یه مقدمه نیاز هست که به هر حال من به نظرم این مقدمه رو من باید مطرح بکنم، ضروری هست، برای اینکه اون مطلبی که ایشون میگه ابتداءً اگر بدون مقدمه گفته بشه شاید پذیرشش مقدار سخت باشه، شاید پذیرشش مقدار مشکل باشه. عنایت بفرمایید. ببینید همه ما میدونیم که در بین مخلوقات خداوند متعال فقط و فقط انسان هستش که حد و اندازه‌ای نداره، بی‌نهایته. تمام موجودات و مخلوقات خدا همشون هر کدوم حدی دارن. مثلا شما حیوانات رو نگاه بکنید، حیوانات یه حدی دارن که بیشتر از اون نمیتونن تکامل پیدا بکنن. اسبی که 1000 سال پیش بود با اسبی که امروز هست هیچ تفاوتی نداره. اینجور نیست که مثلا اسبهای امروزی خیلی علمشون، هنرشون، تجربه هاشون بیشتر شده باشه. نه، اسب، سگ، گربه، این حیوانات همونجور که قبلا بودن تکاملی ندارن، به همین شکلی که بودن قبلا الان هم هست. ملائکه شما نگاه کنید، به عنوان یکی دیگه از موجودات الهی خداوند متعال اونها رو توی ظرفیتی قرار داد که دیگه از اون ظرفیت بالاتر دیگه نمیتونن برن. هر کدوم یه حد معلومی دارن، فراتر از اون نمیتونن تکامل پیدا بکنن، مثلا اعمالی انجام بدن، رشد بکنن از جهت روحی و معنوی، رشد پیدا کنن و درجاتی رو برن بالا، نمیتونن. حد مشخصی دارن. حتی جن که شبیه ترین موجود به انسان از جهت اینکه دارای اختیار، دارای تکلیفه، میدونید جن اونا مثل ما اختیار دارن، اونا هم تکلیف دارن، اونا هم مسلمان و غیر مسلمان دارن، اونا هم مطیع و معصیتکار دارن، به این شکلی دیگه. اما در این حال که میتونن درجاتی رو طی کنن، ولی یه حدی دارن که بیشتر از اون نمیتونن تکامل پیدا کنن. لذا شما نگاه کنید، پیغمبر و امام از خودشون ندارن، پیغمبر و امامشون همون پیغمبر و امام انسان هاست. از جن به این حد نمیتونن برسن، به این حد نمیتونن رشد کنن که مثلا یکیشون بشه امام، یکیشون بشه پیغمبر، اینجوری نیست. همون پیغمبرانی که برای انسان ها بوده برای اونام بوده، امامانی که برای انسان ها بوده برای اونام بوده. لذا در روایات ما هست که بعضن از مسلمان ها و مؤمنین طایفه جن خدمت ائمه می رسیدن و گاهی موقع مسائلی رو می پرسیدن. ما تو روایات متعدد داریم، داره که ابو حمزه سمالی، همین ابو حمزه معروفی که این دعای ابو حمزه تو مفاتیح از ایشون نقل شده، میگه من خدمت امام باقر علیه السلام رفتم، خواستم داخل بشم، دیدم یه چند نفر، یه تعدادی پیش آقا هستن، کار دارن با حضرت، نشستم یه کناری تا کار اینا تمام بشه. بعد دیدم اینا از در اومدن بیرون که برن، نگاه کردم دیدم آدمای مثلا ناشناخته ای هستن. بعد من وارد شدم، به امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا احتیاط بکنید، الان دوره بنی عباس، دوره اواخر بنی امیه و اوائل بنی عباس بود دیگه، دوره شمشیر هستش، مواظب باشید. یعنی مقصودم این بود که هر کسی رو ناشناس را ندید، یه مقدار احتیاط بکنید. اما باقر علیه السلام فرمودن اینا رو میگید، اینا یه عده از شیعیان ما بودن از جن که اومده بودن مسائلی داشتن بپرسن و رفتن. از این قبیل ما زیاد داشتیم. حالا اگه باعث وحشت نشه، گاهی موقع پای بعضی از منبران میان میشینن. یعنی این ما داشتیم از بزرگان ما، کسانی بودن که مرحوم آیت الله یا شیخ مجتبی قزوینی که تو مشهد بودن نه سالهای چندان دور، ایشون میگفت که من یه مرتبه اون موقعی که خیلی برق و اینجور چیزا نبود و توی جایی من رفته بودم تبلیغ، هم اطراف مشهد ظاهرم بود، گفت یه آقایی معمولا میومد شبها برای اینکه با هم بریم مسجد چراغ برای من میآورد، چراغ کشی میکرد برای من میآورد. یکی دو شب مریض بود، اون نیومد. دیدم 2-3 نفر دیگه اومدن، گفتن آقا ما کمکتون میدیم. گفتم خیلی ممنون. من نگاه کردم دیدم چهره ها ناشناس هست و یه مقدارم عجیب و غریبه. خلاصه اینا چراغ و جلو نگه داشتن باهاشون میرفتم، دقت کردم دیدم انگار رو زمین را نمیرن، اینا پاشون رو زمین نمیگذارن. یه مقدار وحشت منو گرفت. همینجور اینا داشتن صحبت میکردن، میگفتن حاج آقا ما خیلی استفاده کردیم این چند شب ماه مبارک رمضان شما منبر میرفتی، یا ما از جن هستیم میومدیم پای منبرت میشستیم. میگفت منو وحشت گرفت، اینا همراه من اومدن تو مسجد. خب دیگران نمیدیدنشون چون هر کسی به چشمش نمیاد. میگه من تا آخر منبر از ترس و لرز با یه مکافاتی اون روز منبر رفتیم، اینا نشسته بودن منم میدیدمشون. به هر حال گاهی موقع ها اینجوری هستش دیگه، اینا میان و استفاده میکنن. و اما با این وجود عرض کردم کمال و تکاملشون تا یه حد محدودیه، رشدشون دیگه بی نهایتیست، برخلاف انسان. انسان تو بین موجودات موجودیست که حد و اندازه نداره. یعنی اینجور نیستش که مثلا فرض کنید از جهت مراتب علمی به یه جایی برسه که دیگه بالاتر از اون نشه. نخه، به هر درجه از علم و تقوا برسه، به هر درجه از قرب برسه، باز میتونه یه درجه دیگه بره بالا. انسان بی نهایته، حدی نداره. گفت ما ز دریا، خیلی این شعرهای اشعار قشنگی هست تو دیوان شمس، ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بی جاییم و بی جا می رویم، خانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی تا کجاها می رویم. انسانی که مسیرش جوری هستش که این چنین نیست که به یه جایی از رحمت خدا برسه خدا بگه من دیگه ندارم چیزی بهت بدم، نه خیر، باز میتونه بده، باز علم بیشتر، علم بیشتر، رحمت بیشتر. اینجوری نیست که خداوند متعال که دیگه اینجوری نیست که حد داشته باشه. انسان هم ظرفیتش نامحدوده تو گرفتن، میتونه بی نهایت بگیره. لذا تو بین انسان ها هست که حتی سیر تکاملیش پس از مرگ هم قطع نمیشه. بعد از مردن هم تو عالم برزخ با عالم قیامت سیر تکاملی انسان ادامه داره. البته این که میگم سیر تکاملی انسان بعد از مرگ هم ادامه داره، میتونه تکامل پیدا بکنه، رشد بکنه، تکامل عملی نه. یعنی دیگه بعد از مرگ آدم نمیتونه اعمال انجام بده، خیرات و مبرات انجام بده. بعد از مرگ دیگه نمیتونه آدم مثلا نماز بخونه، کارهای خیر انجام بده، بر اساس اعمال خیرش بره بالا. نه، دار عمل همین دنیاست، دار عمل همینجاست دیگه. عالم آخرت دار عمل نیست، اعمال آدم نمیتونه انجام بده، تکامل عملی پروندهش بسته شده. هر کاری کردیم همینجا کردیم، هر کاری کردیم همینجا کردیم. این واقعیتی هست و از همینجا آدم باید در نظر بگیره این چیزایی که بعد از مرگ کسی براش خیرات و مبرات میفرستن، خیرات میکنن، قرآنی میخونن براش میفرستن، درسته که به میت میرسه، به اون شخصی که از دنیا میرسه، اما این کجا و اون اعمالی که خودش تا وقتی زنده بود تو دنیا انجام میداد کجا؟ آدم تا وقتی زنده است خودش باید کاراشو انجام بده، این مهمه. شنیدید پیغمبر اکرم در یه روایتی داره، خیلی روایت درس آموز هست، داره که یه شخصی از دنیا رفته بود، یه انبار خرمایی داشت وجود مقدس پیغمبر اکرم، چون ورثه ای نداشت پیغمبر اکرم این انبار و خرما رو از طرف او و به نیابت او شروع کرد صدقه دادن به این و اون. همه رو پیغمبر اکرم صدقه داد، اون آخر یه دونه گذاشت. رسول خدا میخواد درس بده، یه دونه خرما، یه دونه رو برداشت به مسلمین نشون داد، گفت اگر این یه دونه خرما رو خودش تا وقتی زنده بود صدقه میداد، بهتر بود از این انبار خرمایی که من به نیابت از او دادم. اگه این یه دونه رو خودش میداد بهتر بود تا این انبار خرمایی که من به نیابت از او دادم. این خیلی حرفه ها. گفت کنونت که چشم است اشکی ببار، الان که چشم داری اشک بریز، زبان در دهان است عذری بیار، کنون بایدت عذر تقصیر گفت، نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت، غنیمت شمارین گرامی نفس، که بی مرغ قیمت ندارد قفس. دیگه وقتی مرغ بپره دیگه این قفس خیلی ارزشی نداره، آدم الان باید هر کاری میکنه بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو، علامه محمد تقی جعفری، این بزرگوار که کما بیش همه شما بزرگوارایشون رو حالا یا دیده بودید یا شنیده بودید. مرحوم علامه جعفری یه استادی داشت به نام آقای شیخ مرتضی طالقانی رضوان خدا برش، که مرحوم آیت الله بهجت هم از شاگردان ایشون هم بود. آقای شیخ مرتضی طالقانی آدم فوق‌العاده‌ای بود. آقای شیخ مرتضی طالقانی تو نجف بود و از جهت اخلاقی و عرفانی یه فوق‌العاده‌ای داشت. علامه جعفری میگه من دو روز قبل از رحلتش رفتم تو حجرش برای اینکه درس بگیرم ازش، شاگردش بود دیگه، حالش خیلی خوب بود، سالم بود اصلا. میگه رفتم خدمت آقا، بهشون گفتم که آقا اومدم خدمت شما برای درس. گفت برای چی اومدی؟ من تعجب کردم، خب معلوم اومدم برای درسی، هر روز صبح می اومدم. گفتم آقا اومدم برای درس. گفت آقا جان درس دیگه تموم شد، درس دیگه تموم شد. آقای جعفری میگه من گمانم این بود، چون دو سه روز مونده بود به محرم، ایشون خیال کرد که خب به هر حال حوزه ها تعطیل میشه ایام محرم دیگه، خیال کرد که مثلا شاید اشتباه کرده الان حوزه ها تعطیله. گفتم آقا هنوز دو سه روز به محرم مونده، هنوز تعطیل نشده حوزه ها. گفت نه آقا جان دیگه درس تمام شد، خر طالقان رفته پالانش مونده، روح رفته فقط جسد مونده. علامه جعفری میگه من فهمیدم داره خبر از رفتنش میده، با اینکه سالمم بودا، خبر از رفتن و رحلتش داره میده. بعدش هم دیدم یه گریه‌ای کرد و یه لا اله الا الله گفت. من گفتم آقا خب اون درس تموم شده، یه درس دیگه به ما بدید، یه نصیحت، یه چیزی به ما بگید. ایشون فقط این بیت شعر رو خوندن، گفت تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از پای خواهی زد به سر. تا دستت میرسه یه کاری بکن، یه زمانی بشه محتاج بشیم برای یه لا اله الا الله گفتن که شاید یه ثانیه بیشتر طول نکشه، یک لحظه محتاج یک لحظه میشی که ملک الهی یه لحظه به من فرصت بده، من یه حلالیت بطلبم، یه لحظه به من فرصت بده استغفرالله بگم، یه لحظه به من فرصت بده یه لا اله الا الله. میگن تموم شد دیگه، همون یه لحظه رم دیگه فرصت نداری. دار عمل همینجا هستش، هر کاری آدم کرد اینجا کرد، ولذا بعد از مرگ دیگه تکامل عملی نیست، چون عمل دیگه نمیشه کرد، خیرات و مبرات اونجا نمیشه انجام داد که بر اساس اون اعمال آدم رشد بکنه و تقرب پیدا بکنه. نه، دار عمل و مزرعه همینجاست، منتها تکامل علمی و معرفتی بعد از مرگ برقراره. یعنی بعد از مرگ لحظه به لحظه، منزل به منزل، آدم معرفتش بالاتر میره، پرده ها میره کنار، یه حقایقی برای انسان که نمیدونست آشکار میشه. البته اونایی که اهل ثوابن تو بهشت برزخی هستن، وقتی که پرده ها میره کنار، معرفتشون میره بالاتر، لذت های بیشتری میبرن. اونایی که خدا نکرده اهل عذابن، وقتی که پرده ها میره کنار، بیشتر میفهمن چی به چی بوده، عذابشون و پشیمونیشون بیشتر میشه. اما به هر حال تکامل علمی و معرفتی برقراره. تو اصول کافی یه روایت بسیار فوق‌العاده و زیبایی هست. امام کاظم علیه السلام نشسته بودن با بعضی از اصحاب و شاگردانشون، حضرت رو کرد به یه نفری تو مجلس، فرمود که فلانی دوست داری عمر طولانی باشه، تو دنیا زنده باشی؟ گفت آقا بله. حضرت فرمود برای چی؟ گفت آقا من دوست دارم عمرم طولانی باشه، زنده باشم، سوره قل هو الله احد رو بخونم، خیلی این سوره رو دوست دارم، سوره توحید رو خیلی دوست دارم. معلوم میشه که آدم با معرفتی بود. امام کاظم علیه السلام یه چند لحظه سکوت کرد، بعد رو کرد به اطرافیان، فرمود که اگر کسی از شیعیان ما از دنیا بره قرآن رو نیاموخته باشه، البته معلومه که اون کسی که تنبلی نکرده باشه، کوتاهی نکرده باشه، به هر دلیلی فراهم نبوده براش که قرآن رو یاد بگیره، امام کاظم فرمود علم فی قبره، تو عالم قبر تعلیمش میکنه، علم فی قبره، تو عالم برزخ، عالم قبر هم عالم برزخه، اونجا تعلیمش میکنن، لیرفع الله بهی من درجته، تا خدا درجه بهش بده، چون فإن درجات الجنه علی قدر آیات القرآن، چون درجات بهشت به اندازه آیات قرآنه، هر مقدار که آدم آیه بخونه میگن برو بالا، یقال له اقرأ ورقه، بهش میگن تو عالم برزخ، تو عالم آخرت بخون برو بالا، هر مقدار که بخونه میره بالا. از این جهت شیعیان ما اگه نیاموخته باشن قرآن تو دنیا، تو عالم قبر تعلیمشون میکنن، دقت فرمودید تو این روایت امام کاظم میگه اونجا تعلیم میکنن، یعنی تکامل علمی هست، اونجا یاد میدن، رشد علمی اونجا هستش. در بعضی از روایات هستش که بچه هایی که از دنیا میرن تو زمان کودکی از دنیا میرن، خب بچه ای که از دنیا رفته این هنوز عملی انجام نداده، مکلف نبوده، اینو کجا میبرنش؟ هنوز عملی انجام نداده، تو بچگی به تعبیر کال بوده، چیده شده، هنوز میوه رسیده نشده دیگه. یا بچه هایی که سخت شدن، در روایت داره که، توی روایت داره که حضرت ابراهیم سلام الله علیه تو عالم برزخ اینا رو تربیت میکنه، اینا رو یادشون میده. در یه روایت دیگری از امام صادق علیه السلام داره که بچه های شیعیان که از دنیا میرن حضرت زهرا سلام الله علیها تربیتشون میکنه. ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیهم فاطمه علیها السلام، روایت امام صادق علیه السلام. ببینید این روایت رو من دارم میخونم از این جهت که بعد از مرگ رشد علمی برقراره. این بچه هایی که اینجا بودن و چیزی نمیدونستن وقتی از دنیا رفتن، اونجا اون رشد علمی براشون برقرار هست، رشد معرفتی براشون برقرار هست. توی یه روایتی از حضرت ابراهیم که داره، پیغمبر اکرم فرمود من معراج که رفتم دیدم در جای شیخ الانبیا حضرت ابراهیم نشسته و بچه های بسیار زیادی اطرافشن. در یه روایت داره که حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا رشد های معرفتی است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهادینی رو، ایشون می‌فرمودن که یکی از شاگردانشون، یکی از شاگردان آیت الله بهادینی که آدم با تقوایی هم بود ولی از جهت استعداد علمیش خیلی استعداد زیادی نداشت، استعدادش چندان نبود، این از دنیا رفت. آقای بهادینی فرمودن که فلانی چند مدت از دنیا رفته، همون شاگردشو، فلانی چند مدت از دنیا رفته چه رشدی کرده اون طرف، عجب رشد علمی کرده اون طرف. یه چیزایی به من میگفت، شون فرمودن یه چیزایی به من میگفت که اگه تو دنیا به خودش میگفتن نمیفهمید، اما اونجا عجب رشدی کرده. اومد دیشب با ما یه بحثی کرد تو موضوع طهارت، فتوای منو عوض کرد، فتوای منو تغییر داد، علمی که اونور خیلی رشد کرده، رشدهای علمی و معرفتی برقراره. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو یه چیزی نقل میکرد شنیدنی، یه صلواتی عنایت بفرمایید بچل فرج. مرحوم علامه طباطبایی ایشون میفرمودن که ما تو نجف که درس میخوندیم یا آقایی بود به نام سید جواد کربلایی، میگو بر رفقا بود، ما میشناختیمش، آدم خوبی هم بود. میگو بیا آیا سید جواد ایام محرم و ماه رمضان که میشد، همجور که بقیه اهل علم میرفتن برای تبلیغ این برانور، این آیا سید جواد کربلایی هم میرفت این طرف اون طرف روستاهای اطراف کربلا. یه مرتبه رفته بود توی روستایی، ماه مبارک رمضانی بود، وارد یه روستایی شد، متوجه شد که این روستا اکثریتشون اهل سنتن. خیلی یه مرتبه یکی خورد که خب من اینجا چی بگم تو این جمع، گفت حالا حواله ما امسال اینجا بوده، بلکه ما بتونیم رو اینا یه کاری بکنیم، مثلا تأثیری بگذاریم، تبلیغ بکنیم. این آیاس جواد میگه من تو بین اهالی روستا دو سه روز اولی که بودم یه پیرمردی رو دیدم، محاسن سفید، که پیرمرد خیلی ساده و دلپاکی بود، با اینکه به هر حال شیعه نبود، اما میدونستم که این که ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو قبول نداره رو عناد و لجبازی نیست، این از اول بالاخره اینجوری بوده، بهش یاد ندادن. آدم لجباز و آدمی که عناد داشته باشه با اهل بیت و این حرفا نیست. باهاش رفیق شدم تا آخر ماه رمضان، ما با هم دیگه بودیم و گهگاهی پیش هم دیگه میشستیم، درد دل میکردیم، حرف میزدیم. یه مرتبه صحبت پیش اومد، اون پیرمرد به من گفت آیا سید جواد ما یه شیخی داریم تو این روستامون، شیخ تو عربا یعنی بزرگ، یه شیخی داریم که چقدر خدم و حشم داره، چقدر مایملک داره، چقدر مثلا زمین و املاک و باغ و مستغلات داره، یه همه حرف. گفتم عجب، برگشت او به من گفتش که آیا سید جواد شیخ شما کیه؟ میگه من بهش گفتم ما هم یه شیخی داریم اسم شیخ علیه. گفتم نگفتم امیرالمومنینه. گفتم یه شیخی داریم اسم شیخ علیه. شیخ ما هم عجب شیخیه. انقدر با عظمت هست که اگر تو مشرق عالم باشی، او تو مغرب عالم باشه، یه مشکلی بر بخوری، ازش استمداد به طلبی کمکت میکنه. تو دستش هست که بهت کمک بکنه، به دادت میرسه. اون پیرمرد گفت عجب شیخی دارید شما، شیخ باید اینجوری باشه. خیلی خوشش اومد. میگه بعدش هم یکی دو مرتبه از من سراغ همون شیخ علی رو گرفت که یکم بیشتر معرفیش کن. گفتم خب حالا، یکی دو مرتبه صحبت پیش اومد، ولی من نمیگفتم اون شیخ امیرالمومنین علیه السلام علی ابن ابی طالب. ماه رمضان تمام شد و من برگشتم. سال بعد شد این آیاس جواد کربلایی گفت من رفتم تو همون روستایی که سال قبل رفته بودم، گفتم که همونجا برم کار بکنم و به خصوص رو همین پیرمرد، بلکه بتونم ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو بهش معرفی کنم و منتقل بکنم. میگه وقتی رفتم وارد اون روستا شدم، فهمیدم که اون پیرمرد از دنیا رفته، مرحوم شده. من خیلی تأسف خوردم که خدایا، به هر حال یه کسی که میتونست اهل ولایت بشه، شاید ما میتونستیم روش تأثیری بگذاریم، این چطور شد که از دنیا رفت؟ تقدیرش چجوری بود؟ میگه رفتم پیش بچه هاش و تسلیت گفتم به خانوادش و بعد با یکی از بچه هاش رفتیم سر قبرش، یه فاتحه خوندم و برگشتیم. شب خونه همون پیرمرد من خوابیدم، شب خونه همونا من خوابیدم. تو شب خوابش رو دیدم. عرض کردم علامه طباطبایی از خود این آیاس جواد کربلایی که خودش براش پیش اومده بود نقل کرد. میگه تو شب خواب دیدم که تو عالم برزخ دیدم این پیرمرد روی سکوی یه جایی نشسته، دو تا ملک هم جلوش نشستن، یه دالان خیلی طولانی، یه دالانی هست، انتهای اون دالان یه در شیشه ایست که پشت اون در شیشه ای من میبینم یه باغ بزرگ و زیبایی هست. تا من این پیرمرد رو دیدم تو همون عالم خواب، سلام کردیم با هم دیگه. اون پیرمرد تا من رو دید گفت آیاس جواد گفتی و نگفتی. گفتم یعنی چی؟ و آیاس جواد گفتی که شیخ ما شیخ علیه، اما نگفتی که اون شیخ علی علی ابن ابی طالبه. گفتم مگه چطور مگه؟ گفت من وقتی از دنیا رفتم، دو تا ملک اومدن برای سوالات از من. میگه وقتی سوال کردن که امامت کیه، من جواب نداشتم بدم، جوابی نداشتم بگم. میگه دیدم که غضبناک شدن این دو ملک و خواستن شروع به عذاب بکنن. یه مرتبه یاد حرف تو افتادم که ما یه شیخی داریم به نام شیخ علی که اگر کسی بیچاره بشه و از او استمداد بکنه، اگر تو شرق عالم باشی او غرب عالم به دادت میرسه. این دو ملک وقتی خواستن عذاب بکنن، من یک مرتبه گفتم یا علی به دادم برس. میگه تا این رو گفتم دیدم که وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام علی ابن ابی طالب که بعدن من فهمیدم او حضرت امیره، دیدم آمد رو کرد به اون دو ملک، گفت این مرد عنادی با ما نداشته، دشمنی با ما نداشته، شما برید. این دو ملک رو رد کرد، دو ملک دیگری رو بر من گمارد که اینو تعلیم ولایتش بکنید. من اینجا هستم از اینا چیزی یاد بگیرم. این دالانی که میبینی من بعدش، بعد از اینکه یاد گرفتم و اهل ولایت شدم، باید طی بکنم. اون باقی که میبینید بعد از اون درب شیشه‌ای هست، جای برزخی منه، اما به شرطی که با ولایت من برم اون طرف. فعلا امیرالمومنین علیه السلام این دو ملک رو گمارده بر من که تعلیم بکنن ولایت من رو. واقعش همین هستش، بعد از مرگ تکامل معرفتی و علمی برقرار هستش. خب حالا عنایت بفرمایید، تمام چیزی که از اول جلسه تا الان من میگفتم یه جمله است. اینو عرض بکنم که نتیجه گیری بکنم خدمت شما. از اول جلسه تا الان من فقط این مطلب رو گفتم که در بین مخلوقات خدا فقط انسان هست که حد و نهایتی نداره، حتی پس از مرگ هم رشد و تکاملش برقرار هستش. خب از این قاعده وجودات مقدسه ائمه معصومین هم مستثنا نیستن. ائمه هم علیهم السلام اونها هم میتونن چیزی بگیرن، با اینکه در عالی ترین درجات هستن. وجود مقدس ائمه اصلا درجهشون رو ما نمیدونیم چیه، در عالی ترین درجاتی هستن که ماها نمیتونیم تصور بکنیم. اما با این وجود نسبت به ذات مقدس پروردگار عالم ائمه هنوز نیازمندن. اینجوری نیست که خدا به اهل بیت بگه خب من دیگه چیزی ندارم به شما بدم، دیگه تموم شد. نه، اونا هم باز میتونن درجات بالاتری بگیرن و تکامل پیدا بکنن. این امکان پذیر هست. لذا شما ببینید خداوند متعال تو قرآن به پیغمبرش فرموده قل رب زدنی علما، رسول ما بگو خدایا بر علم من بیفزایی. این دعا رو داشته باش، این دعا رو خدا به پیغمبر میگه. خب یعنی چی؟ یعنی پیغمبر از خدا هی علم بخواد، هی ازدیاد علم بخواد. بله، این دعاییست که خداوند متعال هم هی بهش میده. این نه فقط مال زمان حیات، پس از رحلت این بزرگوارام همینجوره. درجات هنوز هست، هنوز اون رشد برای اون بزرگوارا هم هستش، از این مستثنا نیستن. تو دعای ابوالحسن زراب اصفهانی که عصرای جمعه خونده میشه، تو مفاتیح هم اوائل مفاتیح اومده، خیلی هم مرحوم عاشق عباس قمی توصیه کرده که اگه کسی حالشو داشت، وقتشو داشت، عصر جمعه این دعا رو که مربوط به امام زمان علیه السلام هم هستش، این دعا رو بخونه. دعای ابوالحسن زراب اصفهانی اوائل مفاتیحه. تو اون دعا یه جمله ای داره که ما میگیم و اعته الفضل والفضیله والمنزله والوسیله و درجه الرفیعه. خدایا به او اینجا، به او یعنی پیغمبر اکرم، به او درجه رفیعه بده. ببینید اگه قرار بود که درجه امکان نداشت برای پیغمبر، این دعا بی‌معناست. ما درخواست درجه میکنیم. اصلا بعد از تشهد مگه ما این رو نمیگیم فتقبل شفاعته و تقبل شفاعته ورفع درجته؟ تو تشهدهای نمازمون ما این دعا رو میکنیم که خدای شفاعت پیغمبر رو در حق ما قبول بکن و درجهش رو بالا ببر. این معلومه که درجه ها هنوز هم برقراره برای اهل بیت. برای اهل بیت یه بابی هست در روایات ما که اهل بیت هر شب جمعه یه مهمانی دارن پیش خدا. باب ما یزداد الائمه فی لیلت الجمعه من العلم المستفاد. ائمه هر شب جمعه یه مهمانی دارن پیش خدا که خداوند متعال علم خاصی بهشون میده. ببینید اینا همش چیزایی هستش که هنوز هم اون رشد و تکامل علمی برای اهل بیت برقراره، هنوز هم خداوند متعال بهشون درجه میده. طبیعی هستش. البته یه چیزی رو تو پرانتز من کوتاه عرض بکنم. ببینید موهبت‌های خداوند متعال، رحمت‌ها و عنایاتی که خداوند متعال به اهل بیت میکنه دو جوره. یه موهبت‌ها موهبت‌های خدادادیه که از اول خداوند متعال از ازل بهشون داده. حالا چرا بهشون داده؟ این خیلی دیگه تو ذهن ماها نمیاد واقعا. از دهن مثل منی و مثل مایی بسیار بزرگتره که راجب اهل بیت و اون چیزی که خدا از ازل بهشون داده بگیم. اول دعای ندبه یه اشاره هایی هست به این مطلب. شما اول دعای ندبه را اگه دقت کرده باشید، اونجایی که از اولیاء خدا داریم میگیم الذین استخلصتهم لنفسک و دینک از اخترت لهم جزیل ما اندک من النعیم المقیم، تا بعد میرسه به اونجایی که بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرط. اینا مال عالم قبل از دنیاها، خدا باهاشون شرط و شروط کرد مال عالم قبل از دنیا. فشرط لک ذلک و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم و قربتهم و قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی. اون وقت خدای تو خروار خروار رحمت بهشون دادی، علم بهشون دادی. چی بهشون دادی؟ حالا عوالم قبل از دنیاست. همین هم هست. یه چیزایی خدا قبل از دنیا به اون بزرگوارها داده، به انبیا، به معصومین، طوری که وقتی حضرت عیسی به دنیا میاد همون اول شروع میکنه به تکلم، میگه قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. یا من عبد خدا هستم، خدا منو پیغمبر قرار داده. کی؟ کجا؟ ببینید منو پیغمبر قرار داده نه قرار میدهد. به تعبیر عربا صیغه ماضی این آیه قرآن، منو پیغمبر قرار داده. اینا اون چیزاییست که خداوند متعال از قبل بهشون میده. واقعا هم یه حسابایی هست، یه چیزایی هستش که ما نمیدونیم. البته برای ما هم همینجوره ها، تمام شما که اینجا نشستید بی استثنا ذره تردید نکنید، روایات متعدد ما داریم که مرحوم علامه مجلسی 70 روایتش رو نقل کرده تو بهارالانوار تو جلد 5، که تمام کسانی که اینجا شیعه هستن توی عالم قبل یه کاری کردن، عهدی بستن که اینجا شیعه شده. ببینید عوالمی ما از سر گذروندیم، کارایی کردیم، چیزای خدا بهمون داده. معصومین هم یه موهبت‌های خدا از قبل بهشون به صورت خدادادی داده، حالا چرا داده این بماند، این یه قسم. اما یه دسته دوم موهبت‌ها و عنایت‌ها و رحمت‌هایی است که خدا بهشون میکنه بر اساس اعمال اکتسابیه، کسب میکنن. شما نماز میخونی بالا میری، امیرالمومنین نماز میخونه بالا نمیره، هیچی از خدا نمیگیره. چرا دیگه، خدا به او هم میده، او هم درجاتی وقتی که کاری انجام میده بهش میدن. شما یه بلایی میبینی خالصانه و به صورت بندوار اون بلا رو از سر میگذرونی، کفر نمیگی، صبر میکنی، یا بالاتر شکر میکنی. وجود مقدس سید و شهدا وقتی عاشورا به سرش میاد، اون وقت خدا بهش در مقابل عاشورا مقام نمیده، درجه نمیده. اینا ببینید، اینا اون فضیلت های اکتسابیه که بر اساس اعمال یه چیزایی رو کسب میکنن. یه سری درجات خدادادیه که خدا از قبل بهشون داده، اما یه سری چیزا اکتسابیه که ائمه انجام میدن خدا بهشون چیز میده، اکتسابیست. خب همه اینا رو گفتم برای یک کلمه که مرحوم شهید صدر تو همون کتابش که اول جلسه اسپردم ایشون اینجوری نقل کرده. من تقاضا میکنم خوب عنایت بفرمایید، خدای نکرده من بد منتقل نکرده باشم مسئله رو. همه اینا مقدمه این یه جمله بود. وجود مقدس امام زمان علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه، این وجود مقدس رو خداوند متعال یک عمر طولانی بهش داده، یک غیبت طولانی به وجود مقدس امام زمان داده. چرا؟ عرض کردم سر اصلی شما نمیدونیم، اما شهید صدر یه استفاده قشنگی میکنه. ایشون میگه که امام زمان کاری میخواد انجام بده، کارستان. اون کاری که وجود مقدس امام زمان انجام میخواد بده شاید سختیش معادل کار تمام انبیا و اولیای گذشته است. امام زمان میخواد سکه رو از این رو به اون رو بکنه. دنیایی که ظلم همه جاش رو پر کرده، یملأ الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. ظلم تو دنیا نیست، پره، تعبیر اینه. امام زمان میخواد بیاد این ظلم سرشار و پر رو از اون رو بکنه، عدالت رو پر بکنه. خیلی کار عجیبیه. ما توی خونه 3-4 نفری نمیتونیم عدالت رو پر بکنیم. توی خونه 3-4 نفری گاهی موقع آدم حواسش نیست، ظلم میکنه اونجا، دستش در میره. یه نفر پیش پیغمبر اکرم بود، دوتا بچهش کنارش بود، یکیشو بوسید. پیغمبر فرمود عدالت نورزیدی. چرا این یکی رو بوسیدی اون یکی رو نبوسیدی؟ آدم خیلی از اوقات حواسش نیست. توی خونه کوچولو نمیتونیم عدالت رو پر کنیم. حالا وجود مقدس امام زمان علیه السلام میخواد تو این عالم، اونم برای کسانی که خو کردن، عادت کردن به ظلم، عادت کردن به چپاول، عادت کردن به زورگویی، میخواد حضرت بیاد عدالت رو پر کنه. کار بسیار سختی است. شوخیه مگه؟ همونیست که امیرالمومنین علیه السلام وقتی انجام داد بسیاری ریزش ها شروع شد، خیلی داد و بیداد کردن، در مقابل امیرالمومنین علیه السلام ایستادن. یه مرتبه مالک اشتر با امیرالمومنین نشسته بودن، داشتن درد و دل می‌کردن. امیرالمومنین علیه السلام به مالک گفت مالک چرا بعضی از این افراد از سمت ما فرار میکنن میرن به طرف معاویه، از عدالت ما فرار میکنن میرن به سمت ظلم معاویه؟ مالک اشتر گفتش که آقا اجازه میفرمایید من بگم چرا شو؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن بگو. مالک گفت آقا به خاطر اینکه شما ریخت و پاش نداری، چون شما ریخت و پاش نداری، شما حرف از عدالت میزنی پاشم وایسادی، اما معاویه کیسه زر پرت میکنه، ریخت و پاش داره، خب معلوم میرن طرف او. البته مالک اشتر نمیخواد به امیرالمومنین بگه که چرا ریخت و پاش نداری، ریخت و پاش داشته باش، نعوذ بالله. مالک داره تحلیل میکنه، میگه آقا اینجوریه، دلیل مسئله اینه، تحمل عدالت شما رو ندارن، تحمل عدالت شما رو ندارن. خب حالا شما نگاه کنید، امام زمان علیه السلام میخواد بیاد تو این دنیای اینچنینی که حتی بعضی از به ظاهر متدینین تحمل حضرت رو ندارن، چه برسه اونایی که اصلا اهل دیانت نیستن، میخواد عدل رو در سراسر عالم پر بکنه. خب خیلی کار سختیه، رخش میباید تن رستم کشد. تو دعای ندبه این جمله رو میخونید، نمیدونم دقت کردید بهش یا نه، به نفسی انت من عقید ازن لا یساما، جانم فدای اون کسی که پرچمی بلند میکنه که رودست نداره، جانم فدای اون کسی که پرچمی بلند میکنه که رودست دیگه نداره. اون پرچمی که او بلند میکنه، کی اون پرچم رو بلند کرده؟ کی اون پرچم رو بلند کرده؟ حتی اجداد طاهرینش زمانه براشون فراهم نبود که عدالت رو پر بکنن دیگه، نبود. اما این بزرگوار میخواد بیاد این سختی رو بکشه. مرحوم شهید صدر میگه شاید خدا این عمر طولانی و این غیبت طولانی رو مقدر کرده که این وجود مقدس با اعمالش باز هم بتونه خودشو تکمیل بکنه، با اینکه همون موقع که 5 ساله بود نصاب امامت رو داشت، اون موهبت‌های خدادادی رو خدا بهش داده بود، اما با این وجود باز خدا گویی خواسته این بزرگوار در طول تاریخ با تاریخ رشد بکنه، تجربه کل تاریخ رو پیدا بکنه تا بتونه بر جهان مسلط باشه و این جهان رو زیر و رو بکنه، بزرگتر از این جهان باشه به مراتب تا بتونه این جهان رو زیر و رو بکنه. از این جهت این عمر طولانی و غیبت طولانی رو برای اون مقدر کرده. اون بزرگوار الان اعمال داره. در روایت از امام کاظم هستش که امام زمان انقدر بیخوابی میکشه تو همین زمان خودمون. اینا خیلی سوزناک هست آدم وقتی میخواد بگی این رو. امام کاظم میگه چهره امام زمان گندمگونه، یعنی اگه بخوایم به زبان خودمون بگیم یه مقدار به سمت سبزه بودن گندمگون هست، که به خاطر اینکه بیخوابی زیاد کشیده چهرش زرد شده، یه زردی از بیخوابی تو چهره امام زمان. امام باقر علیه السلام میگه قائر العینین من سحر اللیالی، چشاش گود افتاده، چشای امام زمان علیه السلام گود افتاده از بیدار بودن، من سحر اللیالی، از بیدار بودن شبها. یا صاحب الزمان چرا انقدر خودتو سختی میدی؟ چرا انقدر خودت رو اذیت میکنی؟ چرا چشماتون گود افتاده، چهرتون زرد شده؟ این میدونید چراش معلومه دیگه، چون اون بزرگوار الامام الانیس الرفیق والاب الشفیق و کل ام البره علا ولده هست صغیر، مهربان دلسوزه، چون دلسوز و مهربان هستش این سختی ها رو به خودش میده، این سختی ها رو به خودش میده. یا صاحب الزمان تو رو قسمت میدیم ایام فاطمیه از مادرتون داره نزدیک میشه، این روزا روزایی هستش که مادر بزرگوارتون تو بستر افتاده، میدونید یه هفته بعد از رحلت پیغمبر 28 سفر اون قضایا در خون امیرالمومنین اتفاق افتاد، دیگه از اون به بعد تا 75 روز یا 95 روز، حالا یا فاطمه اول یا دوم، بنابر اون دو دست روایاتی که هست، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه تو بستر بود و دیگه این اواخرش هم دیگه دست به دیوار را میرفت، این ور اون ور میرفت. این ایام ایامی هستش که مادر و بزرگوارتون تو بستر هستش. تو رو قسمت میدیم، این قسم خیلی قسم سنگینی است. من بارها تقاضا کردم امام زمان رو به حق مادرش هر جای قسم ندید، این قسم برای امام زمان سنگینه. اما آقا ما یه چیزی ازت میخوایم که مجبوریم اینجوری دعا بکنیم. تو رو قسمت میدیم به حق مادرت، خودت فرجت رو از خداوند متعال بخوا. وجود مقدس امیرالمومنین این روزا وقتی میره تو خونه میبینه که شمع خونش یواش یواش داره آب میشه، کم کم زهراش جلو چشمش داره پرپر میشه. الله اکبر، الله اکبر. چقدر قشنگ ولی سوزناک اون شاعر زبان حال امیرالمومنین رو گفت. اگر گوش بدید همین روزه من هستش. گفت نفس به سینه من در شماره افتاده، دیگه نفسام به شماره افتاده وقتی این صحنه ها رو میبینم. نفس به سینه من در شماره افتاده که ماه پاره من با ستاره افتاده. اون ماهی که از من افتاد یه ستاره هم داشت، یه محسنی هم داشت که با او بود و افتاد، که ماه پاره من با ستاره افتاده. ز وصف قربتم این بس بود که با سیلی ز گوش همسر من گوشواره افتاده. امیرالمومنین چقدر غریب شد، گفت ز وصف قربتم این بس بود که با سیلی ز گوش همسر من گوشواره افتاده. خدایا امیرالمومنین وقتی وارد خونه میشه این صحنه رو میبینه که زهرای من، میدونید من یه چیزی میخوام عرض بکنم، این جرأت واقعا میگم، خدا شاهد به یه بزرگواری گفتم، گفت یه مقدار جرأت بخواد گفتن این مطلب، ولی من جسارت میکنم یا صاحب الزمان عذر میخوام از شما این جمله رو میخوام بگم. امیرالمومنین علیه السلام فقط کتک خوردن خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو ندید، فقط قضیه این نبود که این صحنه رو دید، که خود همین صحنه برای غیرت الله کافی هستش که او رو اپا در بیاره، ولی فقط این نبود، قضیه چیز دیگه هم بود. قضیه این بود، شما کربلا رو همه تون دارید که وقتی یاران سید و شهدا مخواستن برن شهادت به سمت میدان شهادت، یکی یکی می اومدن اجازه می گرفتن. آقا ما بریم، ما بریم، امام باید اجازه میدان بده دیگه، می اومدن اجازه می گرفتن. حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد بره سمت میدان، دم در میدان زهرای اطهر بود که باید اونجا ولایت و رسالت رو هر دو رو حفظ بکنه، باید بره دم در. اومد آیا از امیرالمومنین اجازه نمیگیره برای رفتن دم در، امامشه به هر حال، یعنی امیرالمومنین باید شهادت نامه زهراش رو امضا بکنه تا او بره. این برای امیرالمومنین سخته که علی رو پیر کرد، که راوی میگه بعد از شهادت زهرا وقتی من علی رو دیدم یک موی سیاه دیگه به سر و صورتش نبود، علی پیر شده بود. ز وصف قربتم این بس بود که با سیلی ز گوش همسر من گوشواره افتاده. خدایا تو رو قسمت بیدیم به مظلومیت امیرالمومنین، اول مظلوم، تو رو قسمت بیدیم به دردی که زهرای اطهر کشید، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدای به محمد و آل محمد مشکلات جامعه دینی به خصوص کشور